بسم الله الرحمن الرحيم. فرض عني إلى الله إن الله بصير من عباده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهم التقوى. هدي في شكاية سيد الشهداء صلوات الله عليه و سردار مجاهدان کربلا قمر منیر بنی هاشم صلوات بر او. وجود مبارک قمر منیر بنی هاشم روحی له الفدا. شباهت های فراوانی به پدر بزرگوارش میکنم. در زیارت نامه ای که طرق متعدد داره من سعی میکنم اگر بشه و روز این باشه بیشترش رو امروز سریع بخونم و ترجمه کنم. سندش هم صحیح هست، الحمدلله در مفاتیح هم موجوده، هم سند معتبر در کامل و زیارات داره، هم سند صحیح در تهذیب شیخ طوسی داره، هم شیخ مفید در المزار قلده. اوصافی که امام صادق صلوات الله علیه در مورد قمر منیر بنی هاشم دارن حیرت انگیزه. و این از قدیم الایام مطرح بوده که در بین شهدای کربلا چه کسی ویژگی های منحصر به فرد دارد. از ویژگی های قمر منیر بنی هاشم صلوات الله علیه که اگر همین رو بخواستم بحث کنم، موضوع بحث قرار بدم که سال گذشته یکی دو جا راجبش گفتگو کردیم، خودش یه منبر حداقل لازم داره، این هست که وجود ایشون نعمت عظمای خدا بر حضرت سید الشهدا بوده. اوصافی قرآن کریم دارن درباره عظمت حضرت هارون. قرآن کریم که قصه نیست که ما قصه ای رو نقل کنیم و بخونیم و بشنویم و بعدم بگیم خب حالا به ما هم ربطی نداره. این مختصرش رو عرض میکنم به عنوان مقدمه عرضم. قرآن کریم وقتی برای حضرت موسی علی نبی نواری و علیه السلام منت های خودش رو برمی شماره، یعنی خدا به حضرت موسی ابتدا نعماتی دادن، نعمات رو میشمارن. میفرماید اون زمانی که این آیات سوره مبارکه طهاست، اون زمانی که حضرت موسی با اهلش راه افتادن و راه رو گم کردن و بعد فرمود که صبر کنید برم من یه قبسی بیارم، او اجد و علن ناره خدا، یا از یکی راه بپرسن، اونجا رفت و صداش زدن که ندا آمد که ای موسی و ان اخترت که فستم علم و یوها، تو به نبوت برگزیده شدی. خب این نعمت مهم بعدم دستوراتی اومد، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری و ان الساعة آتیه، توحید اومد و عبادت توحید کسی نماز باشه و بعدم معاد. بعدم دستور دادن که خب حالا که به وحی هم مجهز شدی اذهب الى فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون و طغیان کرد. وجود مبارک، خلاصه میکنم، وجود مبارک موسی با این که وحی داشت و قاعدتا نبی اسمت داره، عرض کرد محضر حضرت حق که این کافی نیست، من توان مبارزه با فرعون ندارم. شروع کرد به دعا کرده، از این به بعد پیغمبری داره درخواست میکنه از حضرت حق، با این که اسمت داشت، با این که وحی داشت. یعنی هم مجهز به علم بود، هم مجهز به عصمت بود. عملی عرض کرد که خدای من یه سری خواسته دارم، شرح صدر میخوام، زبانم گویا باشه، فرام نافذ باشه، و اجعلنی وزیرم من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری. هارونم باید بیاد که وزیرم باشه، زیر بار بره، پشتم بهش گرم باشه، که چی کار کنیم که این نسبه که کثیر را و نذکره که کثیر تو بتونیم ذکر تو بلند کنیم. در واقع خداوند اینجا بهش فرمود که قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، همه رو داد، یعنی همه عطایای تو رو بهت پرداخت، هر چی خواستی بهت داد. بعد می‌فرماد و لقد مننا علیک مرة اخرى، ما قبلا هم منت به تو دادیم. منت در ادبیات قرآنی به معنای نعمت عظماست، سوپر نعمت، نعمت ویژه است. کدوم این دعاهای حضرت موسی، کدوم این عطایایی که خداوند داد به حضرت موسی، به دعاهای حضرت موسی، اینها ویژه است، منته؟ کدوم؟ شرح صدر منته، نفوذ کلام منته؟ خداوند خودش یکی از این منت ها رو اینجا تصریح میکنه، من قال لقد مننا علیک مرة اخرى، قبلا هم یه بار منت سرت گذاشتیم، که اونجا که اعجاز شد، تو رو میخواست فرعون بکشه و مادرت بهش وحی کردیم که ان القیه فی الیم، اینو بندازش توی رودخونه و او رو انداخت توی رودخونه، تو رو تو کاخ دشمنت بزرگت کرد. این معجزه بود دیگه. محبت تو به دل موسی فرعون انداختم که به فرعونم بخوام بگم که هیچی نیست. فرعونی که میخواست حضرت موسی رو بکشه، ناخواسته او رو بزرگش کرد. خب این منت. از این عبارت حضرت حق که بار دیگر به تو منت میذاریم یعنی چی؟ میشد حد زد یه منت هم خود نبوته. نبوت خیلی نعمت عظیمی. از بین ادعیه‌ای که حضرت موسی کرد کدوم منته که در پاسخ خواستش میفرماد باشه به تو دادیم، از این نعمت‌های ویژه قبلا هم بهت داده بود. یعنی کنار نبوت و اون معجزه ابتدای تولدت، یه دفعه دیگه ما یه نعمت ویژه به تو میدیم. در آیه 50 ظاهراً سوره شعرا اینطوریه که یاد کن موسی رو. راجب چیه موسی؟ اون موقعی که او رو به نبوت برگزیدیم. بعد در بین همه این نعماتی که اینجا خدا داده، اونجا خداوند یکی رو ذکر میکنه، من و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی. وقتی پیغمبری برگزیدیم خیلی خواسته داشت، همه رو من دادم، ولی خدا اونجا که داره جمع‌بندی میکنه مهمه رو میگه دیگه. مثل اینکه به شما بگن آقا فرض فرمایید که کادو آوردن دادن 5 میلیون و 3000 تومن، میگه چقدر پول جمع شد؟ میگه 5 میلیون. میگه 3000 تومن، نمیگه. در بین اون همه عدیه و خواسته ها و برآورده شدنش، خداوند علی اعلی وقتی خلاصه گیری میکنه میفرماد که و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی، از رحمتمون برادرش هارون رو فرستاد. یعنی هارون وجودش منت است برای حضرت موسی، نعمت عظما برای شخص حضرت موسی است. چه کار میکرد هارون؟ باز در آیات قرآن کریم داریم، در آیات مبارکات قرآن کریم داریم که وقتی حضرت موسی سلام الله علیه با قومش قرار شد برن جنگی انجام بدن، قومش نشستن مثل معمول همه اقوام، گفتم تو با خدا با هم برید بجنگید، تموم که شد ما برای غنیمت خودمونو میرسونیم. تو و ربت بروید، پیروز که شدید انا هاهنا قاعدون، ما هم ده میشینیم صبحونه رو تا بزنیم، شما برید جنگ کنید ما میایم. اونجا حضرت موسی ناامید شد از همراهی مردم، یه جمله ای گفت، اونجوری عرض کرد محضر حضرت هم، رب انی لا املک الا نفسی، خدای من هرچی به اینا میگم گوش نمیدم نمیام، انی لا املک الا نفسی، من مالک نفس خودم هم، نوکرتم خدای، بنده تو هم، میام. گفتن ما نمیام. موسی سلام الله علیه از حضرت هارون سوال نکرد، قرآن نمیده سوال کرد، اینجوری عرض کرد محضر حضرت هم، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدای من فقط مالک نفس خودم و داداشم هست. یعنی اونجا استعلام نکرد که هارون پاکار هست، هارون بود پایکار، بازه گفت من مالک نفس، جالبه، من مالک نفس خودمم و برادرم، هارون که هست حتما، رو هارون میشه حساب کرد، بقیه که ایچی اینا آنها قاعدون نشستم. این نشون میده اگر کسی بار رسالت بخواد برداره، بار امامت بخواد برداره، بار رهبری رو بخواد برداره کمک کنه و مطیع محض باشه، اون امام هم باید خدا رو شکر کنه برای این نعمت عظما، کمان که برای حضرت موسی سلام الله علیه اینطور، وجود مبارک حضرت عباس صلوات الله علیه، شما تو مدینه تا مکه و از مکه تا مسیل و تا کربلا نگاه کنید، شما یک مورد پیدا نمی کنید که به تأسی از پدرش ایشونی رفتار کرده، یک مورد نامه، یک مورد اگه پیدا کردید که قمر منیر بنی هاشم حرف زده باشه، اینی که عرض میکنم چون گشتم و عرض میکنم حرف نزد. اون خطبه معروف روی مکه و خب میدونید که سند نداره هیچ، همون که امیر المومنین، اگه امیر المومنین علیه السلام درس پس میدیم، ما انقدر عذرخواهی کردیم، دیگه همه میدونن که در محضر عالم ربانی بچه حرف میزنه باید خودش و حد و حدودش رو بشناسه، برای خودم توصیه به خودم بیام، خدای نکرده جسارت نباشه، امیر سلام الله علیه اگر اینا درس برای من که یاد بگیرم این کارو بکنه، فقط گفتنش مهم نیست. امیرالمومنین اگر زمان پیغمبر از دنیا میرفت امروز تاریخ میگفتن خب علی ابن ابی طالب هنری در سخنوری نداشت، کسی نمیدونست امیرالمومنین که، مرحوم علامه محمودی که خریت این فنده و 14 جلد سخنان امیرالمومنین رو جمع کرده، این نهج البلاغه یه جلدی و ایشون سفرگیه تا نسخ خطی ظاهریه و نمیدونم اسکندریه رو همه رو رفت دیده، ایشون میگه علی سخنرانی نکرده زمان پیغمبر، حرف نزده، بله سوال کرده. موارد زیادی هست که امیرالمومنین، مثلا شما حتما زیاد شنیدید قبل از اینکه ماه رمضان شروع بشه، هنگام شروع ماه خطبه پایان ماه شعبان رسول الله، شما دیدید اونجا امیرالمومنین عرض میکنه یا رسول الله افضل اعمال این ماه چیه؟ سوال، بله سوال کرده، خب شاگرد پیغمبر سوال کرده، اما جای برید پیدا کنید که امیرالمومنین حرف زده باشه به عنوان اینکه کنار پیغمبر ایشون هم یه نظری داده باشه، ببینید پیدا میکنید. خریت فن که مرحوم علامه محمودی علی الله مقامه شریفه میگه من یک جا سخنرانی سراغ دارم از علی ابن ابی طالب، اونم یه خطه موقع عقد ازدواجش با صدیقه طاهره، رسول خدا فرمود علی جان بلند شو یه حرفی بزن، خیلی نعمت بزرگی خدا بهت داده، امیرالمومنین بلند شد یه حمد خدا کرد، یه خط در صورت شما نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین وارد حمد میشه، اون اولین خطبه رو ببینید، حمدا مفصله، زبان علی سلام الله علیه باز میشد، کسی در برابر او اصلا توانه، میدونید که امیرالمومنین مشهور بود، مسابقه میذاشتن جلوش، اون خطبه معروف بی الف که خیلی ظرافتای توحیدی است، کلا امیرالمومنین هنر عجیبی که داره اینه که چون فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی، یدور و حیث و مادار قرآن عجین بود، قرآن در سینه علی بود. لذا گاهی امیرالمومنین که حرف میزد که معمولا اینطوریه، عبارات قرآن رو ضمایرش رو تغییر میداد باهاش حرف میزد. خیلی از خطبه حضرت اینطوری، یعنی همون کلمات قرآن و حضرت جملات، مثلا قرآن فرض فن با صیغه سوم شخص راجع به شخص غایبی گفته، امیرالمومنین با یه شخص مخاطب داره صحبت میکنه، یعنی همون مواد و فقط حیاتش رو جابجا میکنه که استفاده کنه. تو اون خطبه بی الف هم خیلی آیه اینطوری هست، یعنی آیات تغییر هیئتی پیدا کرده که حضرت ازش تو سخنرانی استفاده کنه. میدونستن امیرالمومنین اینطوریه، تا وارد شد یه روزی گفتن که آقا بدون الف حرف زدن خیلی سخته، و دو سه نفر شروع کردن مسابقه دادن، یه چیزایی گفتن دیدن نمیشه. بعد میگن خطب امیرالمومنین ارتجالن، این بدون اینکه از قبل بهش گفته باشن، اون خطبه معروف پنج صفحه‌ای رو خوند که سراسر آیات قرآنه، فقط الف نداره. اینجوری شده اونجوری، همه تا من عظمت نعمتو و سبقت رحمته و غضبه، که اصلا راجب معادش خدا میدونه. من هر وقت بخوام خودم رو توصیه کنم بخش معاد اون خطبه بی الف رو میخونم، که مثل نمایشنامه که سکانس داره و دکوپاج داره، اینی که عرض میکنم چون به اهلش نشون دادم میدونم، این فضا سازی کرده صحنه قیامت. یه اون لحظه ای که میارن به ازت سوال کنن که چه کردی، یه مجرم رو صدا میکنن، هین اذن یلجمهو، یه در این لحظه انگار که حلقشو دارن فشار میدن از ترس، عرق سرد به پیشونیش نشسته، فیمه و قفن محول، این تصویر سازی کنن که همه خلائق وایستادن، همه هم توی یه سطح هم توی مکان، فیمه و قفن محول، الف هم ندارم، نمیدونم میگم الف توش نیست، در یه جایگاه بلندی همه دارن میبیننش. اون روز سرائر همه آشکار میشه، معازن از اون بالا همه دارن نگاهش میکنن، فی موقف مهول و مشهد جدید، در یه جایی که همه او رو میبینن، بین یدی ملک عظیم، قاضی اون روز هم میگه ملک عظیمیه، پادشاه بزرگ مرتبه ای، حضرت به کل علیم، کبیرن و صغیرن علیم، همه ریز و درشت آشناس. بعد میگه مؤمنین رو چه کار میکنن، مجرمین رو چه کار میکنن، میگه مجرم رو میخوان ببرن سمت جهنم، اصرار میکنه، پا به زمین میکشه، یعنی بچه‌ای که قهر میکنه تو بازار میخوان ببرنش، خودشو به زمین سعی میکنه سقلش رو زمین بندازه، سیقا فصحب وحدا، میکشندش و او خودش رو سعی میکنه آیات قرآن رو داره ترجمه. همین آیه سیقا فصحب وحدا با تغییرات در قرآن هستم، سیقا لدینا کفرو داری اونجا نگاه کنه. خلاصا این حیدر کرار زمان پیغمبر ساکته، قمر مولی من شما همینطور حرف اصلا نزد. تنها جایی که قمر مولی رو بنی هاشم پیش دستی در سخن گفتن کرده مثل امشبه، اون موقعی که سید و سالار شهیدان فرمود اتخذ اللیل جملا، شب و مرکب قرار بده هیچی نمیبینه، حالا که قراره من رو بکشن شما رو کاری ندارن، حیفید شما من رو کار دارن شما رو کار ندارن، اتخذ اللیل جمل رو کشید برید. اینجا نگاه کنید، اولین جاییه که اسم حضرت عباس اومده که حرف زد، بقیه جا عمل میکنه. اینجا فرمود که عرض کرد محضر ابا عبدالله حسین که خدا نیار اون روزی که ما زنده باشیم به شما. زندگی هم بخواییم چی کار کنیم. نه یار اون روزی رو که ببینیم دنیایی هست و حسین نیست، ما نمیتونیم تحمل کنیم. دیگه حرف نمیزنیم، دیگه حرف نمیزنه، ولی میشه بهش تکیه کرد. داره من تا روز تاسوعاست بنا ندارم حرف بزنم، حیفم میاد یعنی بدونی که حرف بزنم کلامات امام صادق رو نخونم برای شما، چون کوتاه خیلی، دو صفحه هم نیست. و نمیدونم دیگه خودم امشب امروز گرفتارم، روزی میشه این یه بار تو البته خوندم، ولی یه بارم با در جمع مؤمنین بخونم ولی خدا به نظر کنی یا نه، شما هم شاید فرصت نکنید، عبارات رو میخونم، سعی میکنم ترجمه کنم تا ادامه بدم. ببینید امام صادق تو این روایت که عرض کردم زیارتیه که چند تا طریق داره، دوتاش معتبره، یکیش فتوای فقها اعلام کردن این روایت صحیح هست، میشه به این اعتنای فقهی کرد، اینطور شروع شده. ابی حمزه احتمالی میگه که رفتم محضر امام صادق، فرمود اذا اردت زیارتا، انشاءالله ما رو امروز جده دوبارش حساب کنه، اذا اردت زیارت قبر العباس ابن علی و هو على شط الفرات به کنار نهر الغمس به قضاء الحائر نزدیکی حائر حسینی بایست، اینطوری بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین. این کتاب هم یادم رفا معرفی کنم، خیلی کتاب محجور خوبیه، من عرض کنم بعد وارد بشم. این کتاب اسمش محج الزیاراته، یه عالم ربانی که ما خدا لطف کرد چند بار محضرش رسیدیم، بیماری داشتن تهران تشریف داشتن حوزه ما، مدتی سکونت مثلا دو ماهی معانیمه داشتن، ما توفیق شد زیارتشون کنیمشون رو. کارهای تحقیقی زیادی کرده در مؤسسه امام هادی، یکیش اینه، یه موضوع زیارات معصومین دارن شش جه. این تلخیصی از اون موضوع زیارات معصومینه که روایات معتبر فقط داره، این زیارات معتبر فقط داره، خوندن زیارات غیر معتبر اشکال نداره. شما میرید مقابل ذریح مطهر منور امام رضا مثلا فارسی حرف بزنیم، میگه سلام بر تو که امام ما هستی، نه فصاحتی داره نه بلاغت، نه هیچ کاری، نه ثوابم میدن به شما. زیارت لزوما لفظ خاص نداره، ولی اینا از معصومه و معتبره، یعنی من با زبان روزه بگم قال الصادق علیه السلام اشکالی نداره اینا، رضا اهمیتشو بیشتر. سلام الله و سلام ملائکته المقربین، سلام خدا سلام ملائکه مقرب و انبیاء المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و الصدیقین و الزاکیات و طیبات خیرات و برکات فیما تختدی و ترور همیشه دورانها علیک یبد امیر المؤمنین. سلام خدا و ملائکه و انبیا و شهدا و صدیقین بر تو باده پسر امیرالمومنین. اشهد لکه به تسلیم، خیلی عبارات عجیبی داره مرحوم مقرم تو اون کتاب العباس، چند بار بالاترین منازل سلوکی رو برای قمر مهیر من هاشم اثبات کرده از همین روایت، از همین زیارت. اشهد لکه به تسلیم، نمیفهمد تو در روز عاشورا تسلیم بودی، تو در مسئله آب آوردن تسلیم بودی، تو در جوونی تسلیم بودی، تو سنت زیاد، تو اشهد لکه به تسلیم. این الف لام، الف لام جنس تسلیم، تو تسلیم محض بودی که انه اصلا اراده غیر از دستور سید الشهدا نداشتی و امامان قبلی. اشهد لکه به تسلیم، امام صادق شهادت داده، شهادت صادق مصدوقه، شهادت میدهم من نزد خدا که تو تسلیم محض بودی و تصدیق، تو تصدیق محض بودی، هرگز مخالفت نکردی در گفتار و رفتار، آنچه انجام دستور دادن اهل بیت تصدیق فرمودی. و الوفا، یعنی اشهد لک بالوفا، حق وفا رو به جا آوردی. و النصیحه، اشهد لک بالنصیحه، شهادت میدم که تو حق نصیحت، حق دلسوزی، حق دلسوزی رو به جا آوردی. رضا برخلاف ما پارسال عرض کردم منظرتون، برادراشو جمع کرد فرمود ام البنی رو شما حساب کرد، سرمایه گذاری کرد، ما برای سید الشهدا میریم دیگه. السلام علی المحتسب الثابت، سلام بر تو ای مولایی که سرمایه گذاری کردی، پای سرمایه گذاری ایستادی. دم جمهور یه جا میبرم میرم بعد این طرف کلا رو برده، آدم میترسه رو پیگیری میکنه. امام حسین روز عاشورا ببینید چه سرمایه گذاری کرده با خدا و صبر کرده، یکی یکی بچه ها رو داد و صبر کرد. لذا در اون زیارت منسوب به امام زمان هست که السلام به امام حسین اینجوری عرض کردن، السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر تو که سرمایه گذاری کردی و هرچی بلیه دیدی دم نزدی، اعتماد کردی. اینجا شما نصیحت و خیرخواهی رو حقش رو به جا آوردی. لخلف نبی المرسل، در راه بازمانده پیغمبر و سبط المنتجب، نوه بزرگارش و دلیل العالم، راهنمای عالم و الوصی المبلغ، وصی پیغمبر و المظلوم المحتضن، در راه اون مظلومی که حقش رو خوردن. فجزاک الله عن رسوله و عن امیر المؤمنین. امام صادق جان، عباس جان، خدا نفت آدم یکی کاری براش میکنه، ما به ازای میده، پولشو میده، وقت میگه از دست ما وقت نمیاد از تو تشکر کنی، تو تو راه جد ما خیلی زحمت کشی. فجزاک الله عن رسوله، خداوند از طرف رسولش و عن امیر المؤمنین و عن الحسن و الحسین صلوات الله علیهم، خداوند به تو از طرف این بزرگواران جزا بدهد، افضل الجزا. آقا امام حکیمه، من بنا ندارم حرف بزنم بیادبی کنم منظر عالم ربانی، خدا افضل الجزا رو به تو بده، دقت کنید قید نمیزنه، برترین جزا رو خدا به تو بده. برای چه برترین جزا رو بده؟ میشه حکیمه، برترین جزا رو به برترین عمل میدن، معنا نداره که امام حکیم ربانی بگه به من مثلا بگه خود کاشانی 10 دقیقه اومدی حرف بزنی افضل الجزا به تو بده، اون معنی نداره، حساب کتاب داره آدم. چه کرده امرمانی بنی هاشم که امام صادق میفهمد جزاک الله، خدا به تو جزا بده، از طرف امیر المؤمنین، از طرف رسول خدا، از طرف حسنین افضل الجزا. چرا؟ به ما صبر کن، خیلی داغ دیدی صبر کردی، خیلی سختی کشیدی صبر کردی، به ما صبر تا وحت سبت هم میگرد کرد، سرمایه گذاری کرد، داداشاشو صدا کرد، فرمود که امام ملبنی رو شما سرمایه گذاری کرد، حق داره گردنتون. گفتن ما در خدمتیم برادر. فرمود دوست دارم قبل از این که نوبت من بشه داغ شما هارم ببینم. امام صبرت وحت سبت و اعنت، یاری کردی و نعمه عقبت دار. به به از اون جایگاهی که دارد در آخرت بود. بعد عبارت عوض میشه راجع به دشمنان قمر بنی هاشم، ببینید لعن الله من قتلک. امام میفرماد خدا لعنت کن اون کسایی که تو رو کشتن. این جمله تعجب نداره آقا، هر مظلومی هم بکشن آدم ممکنه حرف رو بزنه. این جمله بعدی حیرت زده کرده منو، میفهمم و لعن الله من جهل حقک، خدا لعنت کنه اون کسایی که تو رو نشناختن. آقا روایت صحیحه ثبت کردن، لعنت برای کجاست؟ من یه کار غیر حرام انجام بدم که معصوم لعنم نمی کنه که. لعن اونجاست میگن مشهور از دفعی طوره. لعن اونجاییه که یه عمل واجبی انجام نشه که یه هم عمل حرامی انجام بشه، علامتش اینه که معصوم اونجا لعن میکنه. مثلا بگم که لعنت خدا بر تارک صلات، فرجو فرمودی نه اینکه یکی کار مکروه بکنه، کار مثلا مباح انجام بده لعنتش بکنه، معنی نداره. معصومه، حکیم. لعنت یعنی دوری از رحمت خدا با این شدت، این نشون میده یه واجبی تو کاره، حد اقل شبهه وجوبه. یعنی فقیه باید بررسی کنه نه آقا به دلایل دیگه ای واجب نیست. لعن الله من جهل حق، خدا لعنت کنه اون کسایی که حق تو رو نشناختن. یعنی باید میشناختن. درسته که حسین ابن علی صلوات الله علیه امام بود، ولی تو هم لازم بود بشناسنت. خدا لعن نمی کرده ما. و استخف به حرمتک، حرمت تو شکست. حالا آخره روزه هم کنم چطور حرمت شکست. و لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات، خدا لعنتشون کنه بین تو و آب فاصله داخل. میبینید همه رو بر حرام برده، اونجا میفهمه لعن الله من جهل حقک، یعنی نشناسنه حرام مرده، واجبه بشناسنه. بعد دوباره امام صادق شهادت میدن، اشهد انک قتلت مظلوما، تو در حالی که مظلوم بودی کشتن. و ان الله منجز لکم ما وعدکم، و شهادت میدم خدا هر چه وعده به شهدا داده در باره تو اجابت خواهد کرد که نیتت خالص بود. بعد عبارت اینه، جئتو که یبن امیر المؤمنین، ای پسر امیر المؤمنین، ما اومدیم شما زیارت ما رو قبول کنیم. جئتو که یبن امیر المؤمنین، یا عباس امروز ما اومدیم به در خانه تو به حسن حسین تو وارد شدیم. وافدن الیکم، اومدیم به سمت شما. و قلب، عبارات خیلی حیرت آوره، و قلبی مسلم لکم، امام صادق فرموده قلب من تسلیم توه و تابع هم تابع تو هم. نمیدونی کسی شک کنه دوباره تکرار میکنه، فرمود وان انا لکم تابع. آقا میشه مگه؟ بله. کی میشه که امام بگه من تابع تو هم؟ چون قمر منیر بنی هاشم تجلیه. شما همونطوری که داریم در مورد ائمه علیهم صلوات الله، ما میگیم فعل امام کاشف از امر الهیه. کجا میگید اینو؟ در جامعه کبیره میگید والمظهرین لامر الله و نهیه. یعنی اگه خشم میکنه میگن خدا امر کرد که خشم کن، خودش کاری خودش. لبخند بزنه، خدا امر کرد که لبخند بزنه. بایسته، خدا امر کرد بایسته. بنشین، خدا امر کرد بنشین. همونطور که امام تجلی اوامر و نواهی الهی، تجلی اراده خداست، خدا الان چه دستوری داره، چه اراده کرده، از فعل امام معلوم میشه. قمر مهیل بنی هاشم نسبت به ائمه اینطوریه، مظهر اوامر و نواهی امامه، از خودش حرف نمیزنه که. از خودش حرف بزنه ابدا نمیشه. آقا قیلن کارده معصوم نمیشه آدم تبعیت کنه، اونم امام صادق بگه. اما یعنی عباس جان تو از خودت کاری نکردی، تو امر و نهی ابا عبدالله رو نشون دادی، لذا و انا لکم تابع، منم تابع هستم. و نصرتی لکم معده، آمادم که شما رو یاری کنم، که انه میخواد بیعت کنه و قمر بنی هاشم. حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، تا اون لحظه ای که خیر الحاکمین دستور بدن. بعد میفرماد امام صادق نسبت به قمر بنی هاشم داره میفرماد فمعکم معکم، منم با شما هستم. چرا این حرفو میزنه؟ چهار تا روایت از امیرالمومنین داریم، یه روایت از جابر. روایت جابر چون شنیدید سریع عرض میکنم. جابر وقتی اومد کربلا اربعین، همینطور دستشو گرفته بود دیگه، پیرمرد شده بود. عطیه دستشو گرفته بود. عطیه خیلی هم بزرگی، آقا غلام این نیست، 400 ضربه شلاق خورد که خوش ندارم این بخواه. عطیه میگه دست جابر رو گرفته بود، این فقیهه، میگه فقیه اینو تعریف کرده. تو میدونی جابر یکی از آدم های ویژه است از نظر حقیر، همینطور تو پرانتز عرض میکنم مقامش از قبل حضرت سید الکریم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه ظاهرا احضر از نظر معرفتی، یعنی این تو مزرد بار کم باشه، جابر آدم ویژه ای حالا سر جاش. عطیه داره لحظه به لحظه نگاه میکنه که جابر داره چه میکنه. جابر هم تو میگه دست جابر گرفتم، اومد گفت اول منو ببر کنار ما فرات غسل کنم. این همون چیزایی که بعد از مستحباته کنه روایت داشته گرفته، اصلا عباراتی که امام حسین حرف زد شما تو زیارت عاشورا بعدا میبینید، یعنی کنه الفاظ معصومین قبلی رو میدونسته باید چی بگی. السلام علیکم یا اروا، عرض کنم خدمت شما که ای ارواح شهدایی که حلت به فناء الحسین. این دوباره زیارت عاشورا بود، میگه عطیه میگه بردمش غسل کرد، بعد آوردمش نزدیک که شد انگار به مشامش رسید، سه بار گفت یا حسین یا حسین یا حسین حبیب الله یجیب و حبیبم که جوابم رو نمیدی. بعد میگه خودش پاسخ داد، تو چجوری جواب بدی؟ در حالی که بین سر و بدن این فاصله افتاده. بعد میگه وقتی سخت سلام کرد با ارباب ما سید و شهدا، بعد با شهدای کربلا سلام کرد، شاهدم اینجاست. بعد گفت بعد شو حمد خدا کرد، بعد گفت والله لقد شارکناک، به خدا من با شما شریک شدم. هی یاران ابو عبدالله الحسینی. عطیه میگه من گفتم آقا جان اینا شمشیر به بدنشون اصابت کرد، بچه هاش یتیم شدن، ناموسشو به اسارت بردن، تو چطور میگی لقد شارکناکم؟ فرمود قسم به اون کسی که خدا رو به پیغمبری برگزید، از حبیبم رسول خدا شنیدم من احب قوما حشرم معهم، اگر کسی قومی رو دوست داشته باشه اونا محشور میشه، و من احب عمل قوما حشر کسی عمله، اگر کسی عمل قومی رو دوست داشته باشه شریکشون میشه. به ما برای همین گفتن بگو واقعا امروز از سویدای دلمون بگیم یا لیتنی کنتو مرکن فعفوز فوزن آقیما، من بودم فدای شما میشدم. با تمام وجود بگو قبول میکنن. چهار پنج روایت از همین بارها از حقیر شهیدین حضرت همون کسی دلش ما باشه من اون سرباز جمل و سفین حسابش میکنم. این عبارت حالا نگاه کنیم، عبارت امام صادق رو نگاه کنید. امام صادق میخواست شریک از عباس بشه، فمعکم معکم لا معدوفکم، من با شما انیم الله اکبر. این روایت صحیح هست آقا، وقتی کسی وعده میده نسبت بعدن بهشون صحیحه میشه بعدن مطالبه کرد، فرمود انی بکم و به ایابکم من المؤمنین، من به شما و رجوعتون به این دنیا و رجعتتون ایمان دارم، خطابش به قمر مورد بنی هاشم، و به من خالفکم و قتلکم من الکافرین، من کافرم به اون کسانی که با شما مخالفت کردن و کشتن، قتل الله و امتن قتلت کن بالعیدی و الارسان، خدا بکشون کسایی که شما رو کشتن چه با زبان، یعنی زبانی اومدن شما رو تخریب کردن، توجیه کردن، فتوا درست کردن برای قتل شما، توجیه کردن قتل شما رو از نظر شرعی، بودن ادهی عالمان سو دستم که معلوم. بعد امام صادق و ابو حمزه سمانی من اینجا که اینا رو که گفتی حالا انگار یکم آشنا شدی، عرفان حق پیدا کردی، حالا محرم شدی، امت خود برو داخل صورت تو به قبرش بگو السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای بنده صالح خدا. مرحوم مقدم اینجا چند صفحه بحث کرده از این جمله اسمت خواسته استفاده کنه، دارم دورم نیست. المطیع لله و لرسوله، ای که مطیع خدا و رسول، و لامیر المؤمنین، مطیع امیر المؤمنین، و الحسن و الحسین علیهم السلام بودی. السلام علیک و رحمت الله و برکاته و رضوانه و علی روحک و بدنک، اشهد و اشهد الله انک مضیت علی ما مضا علیه البدریون. شهادت میدم همونطور که بدریون اولین سپاه اسلام بودن، اسلام رو نجات دادن، تا هم به همون سمت رفتی، تا هم با سید الشهدای دین رو نجات دادی. المجاهدون فی سبیل الله، شهادت میدم که تو در راه خدا جهاد کردی. المناصحون له فی جهاد اعدائه، از اون کسانی هستی که در راه دشمنی و جهاد با اعداء الهی دلسوزی کردی. فجزاک الله، دوباره تکرار میکنه، خدا به تو جزا بده، افضل الجزا، برترین جزا، و اکثر الجزا، بیشترین پاداش، و اوفر الجزا، فراوانترین ثواب، و اوفا جزاء احد ممن وفا به بیعته. خدا بالاترین ثوابی رو که میشه به یه شیعه نسبت به امامش داد به تو عطا کنه. از این جمله برمیاد که ایشون برجسته ترین شیعه اهل بیت میتونه باشه. بعد فرمود و استجاب له دعوته، دعاهات مستجابه. از این برداشت میشه ما وقتی میخواییم وارد بشیم یا بابل هوایت، فهمون دعاهات خدا مستجاب میکنه. و عطا اولات امره، اشهد انک قد بالغت فی النصیحه، دو سخر بونده، شهادت میدم تو در خیرخواهی و دلسوزی برای سید الشهدا و فرزندانش تا جایی که جا داشت بالغته، مبالغه کردی. ممکنه کسی شک کنه، عبارت ها نگاه کنین، کلمات به این اطلاقی از معصوم برای یه فرد خیلی کم پیش میاد. و اعطیت غایت المجهود، نهایت تلاش و توانت رو به کار بردی، بیش از این دیگه نبود. اعطیت غایت المجهود فبعثک الله فی الشهدا، خدا تو رو تو شهدا فقط قرار میده، میفرمون نه خیر، و جعل روحک مع ارواح السعدا، روحت با نیکبختان خداوند در بهشت قرار میده. حالا یکی یکی بالا میره، انبیا هستن در بهشت، اولیا هستن، صالحین هستن. بعد فرمون اعطا کرد، خداوند به تو عطا میکند در بهشت، من جنانهی افسحها منزلن، بزرگترین منزل مال توه، بزرگترین منزل برای توست. و افضلها غرفن، نیکوترین غرفه ها رو خدا به تو عطا میکنه. این خیلی حرف عجیبیه. و رفع ذکرک فی علیین، یعنی خدا به من و شما منت گذاشته که اسمشو ببریم. رفع ذکرک فی علیین، در علیین اسمتو بلند کرده، در علیین اسمتو بلند کرده. و حشرک مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، اشهد انک لم تهن و لم تنکر، شهادت میدم که تو سستی نورزیدی. و انک مضیت علی بصیرت من امرک، مقتدیا بالصالحین، متبعا للنبیین. للنبیین یه دعا میکنه امام صادق صلوات الله علیه. فجمع الله بیننا و بینه، خدا بین من و تو تو قیامت جمع کنه، هم نشینت باشه. و بین رسوله و اولیائه فی منازل المخبتین فانه ارحم الراحمین. اگر کربلا اتفاق نمی افتاد اینطوری که اتفاق افتاد، فقط قمر بنی هاشم مظلوم میکشتن، با این جملات معلومه که این روز روز ویژه ایم. مورخین اینطور نوشتن که سه تا وظیفه داشت قمر بنی هاشم. حافظ القیام بود. تا عباس زنده بود احساس ترس و ناامنی راه پیدا نکرد به حرم ارواح بزاره موسیقی. ساقی حرم بود تا عباس زنده بود، امید اینی که رب بچه ها تر بشه بود، و از این دو مهمترین بود که محافظ سید الشهدا بود. با شهادت عباس این قلقل در حرم افتاد. تنها شده با عبدالله اهل بیت دلشون شور افتاد. شما میبینید هر شهیدی که تو کربلا آقا میدان رفت جز دو شهید گزارش شده. هر شهیدی که میدان رفت لحظات آخر، ما میتونیم دیگه، ما میتونیم لحظات آخر بمونیم. اربابمون که یه خون سنگشو به سینه زدیم بیاد سر ما رو به دام اندیم هرکی تو کربلا زمین میافتاد. هیچم توقع کسی نداشت. سلام خدا به سید ابن عبدالله حنفی، سر و صورتش غرق تیر شد تو نماز سید شاه، تا زمین خورد نماز تمام شد عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله هل وفیتو. آقا ما همه قد دستمون برمیم، همه دوست داشتن سلام کنن، ارباب ما سرشون رو دامن بگیره. ابا عبدالله حسین هم همین کار رو کرده، یکی یکی به گوشتون خورده. حتی وقتی وجود مبارک علی اکبر که به قلب دشمن برده شد، دور بود از خیمه ها، مولای ما خودشو مثل باز شکاری بالای سر علی رسوند. چطور ممکنه؟ برای این بود که دل سید الشهدا از خیمه ها آرام بود، خودش راحت عباسی بود دفاع کنه، لذا به قلب دشمنم که میزد خیالش راحت بود. اما به دو دلیل نشد سر عباس رو به دامن بگیره. وقتی قمر بنی هاشم آب رفته بودن بیارن، سید الشهدا باید از خیام محافظت می‌فرمود، فاصله افتاد بینش. دیگریش هم این هست که عمر بنی هاشم خیلی متفاوت از باقی شهدای کربلا بود، جرأت نمی کردن با اون مقابله کنن. 30,000 نفر هم بخواد مقابله کنه، اون چند نفری که بعد جلو برن نمی رفتن، می ترسید. هزا وقتی کار به اونجای رسید که بر زمین افتاد، دوباره کردن کاری کردن مطمئن بشن از جا بلند نمیشه. هزا فرصت نکرد ارباب ما سلام کنه و سید و شهدا سر ایشون رو به دامن بگیره. مرحوم علامه مجلسی اینطور می نویسه: ناامیدی و حراس به اهل بیت راه می‌دهد. وقتی برگشت سید الشهدا زینب رو صدا کرد، فرمود به دخترها بگو گره های منجرها رو محکم بزنن. لحظه آخر این حراس بود. امام زمان اینطور توی زیارت منصوب فرموده: حسین جان، موقعی که تو رو تنها گیر آوردن دیگه بدن مبارک تاب این که بر پا بشه نداشت، توان نشستن نداشت، دیگه خیلی صدای شما جهر نداشت. لحظات آخر بود که اون شمر ملعون وارد قتلگاه بشه. امام زمان سلام الله علیه اینطوری فرمونه: تو دیر و طرفن خفیم الى رحمه. اون لحظاتم چشمان مبارک تو به سمت خیمه ها و نگران بود. تا شما رو به فیض برسونن. امروز از طرف قمر مدیر بنی هاشم میخواییم سلام بدیم به اربابمون. انشاءالله روزی همه ما بشه با این جمع در منظر حاج آقا والد حرم قمر مدیر بنی هاشم بشید، بعد از در بین الحرمین خارج بشید، در معینت قمر مدیر بنی هاشم سلام کنیم به اربابمون. نیت میکنیم انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه، اگر اون وعده درسته که مولای ما در مجالس عمومی ما بخوره، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان واجب الله السلام علیک Yeah.